عین سلام به انبیاء الهی و پیامبر خاتم و ائمه اطهار و خود ایشان در پایان درخواست من این است که ای بانوی کرامت، در قیامت از ما شفاعت کنید، دست ما رو بگیرید. یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه فان لك عند الله شأن من الشأن، شما یه مقام ویژه نزد خداوند دارید و میتونید از ما شفاعت کنید. مقام دیگر مقام فقاهت است، یعنی اون دانش دینشناسی. فقاهت اینجا به معنای خاص علوم فقهی تنها نیست، در همون خاندانی که بزرگ شده است خیلی از معارف رو یاد گرفته، بعضی هم فیوز الهی بوده است، علم لدنی. در باب مقام و منزلت فاطمه معصومه اگر بخوام صحبت کنیم خیلی فرصت میخواد، اما اجمالا ما وظیفمون رو بدونیم چی هست. از نام مبارک ایشون من الگو میگیرم و نکاتی رو عرض میکنم. نام ایشون فاطمه است، معصومه لقب ایشان است. نام فاطمه در بین اهل بیت پیامبر و پیروان ایشان بنابر این بوده است که همیشه زنده بمانه. چرا؟ چون دشمنان بناشون بر این بوده است که این نام فراموش بشه، یعنی فاطمه به یاد نیاید. خب اگر اسم فاطمه زهرا رو می بردن خیلی قضایا یادآوری می شد. یکیش این سوال بزرگ تاریخی که این تک دختر پیامبر خدا و این دردانه جهان عصمت و اسلام کجا مدفونه، این یک سوال. و اون قضایا و ظلم ها و ستم هایی که بر ایشان وارد شد، خب اینا جای سوال داشت دیگه، مردم یادشون می آمد، بنا داشتن اسم حضرت زهرا فراموش بشود. یه قضیه رو براتون نقل کنم. بین سبزی های خوراکی یه سبزی است به نام خرفه، اتفاقا همین در قم هم سبزی فروش ها همراه سبزیشون می فروشن و معمولا عربه ها بیشتر علاقه دارن. نقل کردن حضرت زهرا سلام الله علیها به این سبزی علاقه داشتن، علاقه زیادی داشتن، دوست داشتن این سبزی رو. الان هم اتفاقا اهل مدینه به خاطر علاقه حضرت زهرا به این سبزی، شیعیان مدینه مقید هستن که بین سبزی هاشون باشه و علاقه دارن. اونقدر این مسئله مورد علاقه واقع شد و مشهور شد که نام این سبزی رو مردم گذاشتن بقلت الزهرا، سبزی حضرت زهرا. این سبزی خرفه اسمش شد بقلت الزهرا، سبزی حضرت زهرا. ولی همین نام سیاسی شد. چطور؟ بنی امیه دیدن عجب، سالها نام حضرت زهرا سلام الله علیها که یادآور جنایت ها و ظلم های اونها هست، یادآور مظلومیت این دختر و شوهر ایشان هست، تو خونه هم هست، هرگاه سفره پهن میکنن سبزی میارن نام از زهرا برده میشود. آمدن نام این سبزی رو عوض کردن. خیال من نمیخوام اون اسمی که اسم نامناسبی است که رو این سبزی گذاشتن، ولی جا نیفتاد، یعنی نمیتونستن تحمل کنن نام حضرت زهرا را. چرا؟ چون هم از این اسم هراس داشتن، هم هراس داشتن که مردم تاریخ رو بازخوانی کنن، از نام حضرت زهرا هراس داشتن. اما نقطه مقابل، ائمه ما و پیروان اونها مقید بودن اسم فرزندشون رو ولو یک نفر رو فاطمه بگذارن. من مروری کردم دیدم در بین فرزندان ائمه اطهار 11 تا فاطمه هست. بعضی از ائمه 2 تا فرزند به نام فاطمه دارن، فاطمه کبرا، فاطمه صغرا. خب چرا 2 تا؟ به خاطر اینکه باز هم علاقه به این نام و همچنین نام زنده بماند. اگر این دختر به خانه شوهری رفت در یک محله دیگری، نام فاطمه بماند. اگر اوی که در خانه دیگری رفت اونجا هم نام فاطمه بماند، لااقل در خانه خودشون دو بار نام فاطمه برده شود. و یکی از این فاطمه ها دختر موسی بن جعفر سلام الله علیه، فاطمه معصومه سلام الله علیها است که شما به عنوان زائر ایشون هستید که امام رضا فرمودن هر کس خواهرم فاطمه را در قم زیارت کند مثل آن است که مرا در طوس زیارت کرده است. خوشا به سعادت. مقید بودن، نامگذاری میکردن به نام فاطمه. اما هرچند الحمدلله بین متدینان هنوز هم نام فاطمه زهرا بر قله است، نامگذاری ایشون هنوز هم الحمدلله زیاده. اما بعضی ها فکرای غربگرایی، نوگرایی، امثال اینا میبینیم که عدول کردن، اسامی فرزندانشون رو چیزی دیگه میگذارن. شما هم این گونه باشید. یکی از کارهایی که ما میتونیم نشون بدیم که ما پیرو اینها هستیم اسامی فرزندانمونه. آقا حسن است، حسین است، علی است، فاطمه است، جواد است، صادق است، باقر است. در یک سفری که من به یکی از کشورهای آفریقا برای تبلیغ رفته بودم، خطیب بزرگ پایتخت اون کشور ما رو دعوت کرد به مراسم تولد فرزندش. حالا نمیدونم به چه مناسبت و حالا مناسبت‌های مختلفی هست، عقیقه هست، چیزای دیگه هست. جمعیت زیادی هم آمده بودن، گرچه پذیرایی بسیار ساده بود به خاطر فقر مردم. اعیان و اشراف پایتخت هم آمده بودن. خوب خواهش میکنم دقت کنید، اون کشور اون موقع 98% مسلمان تماما پیرو مکتب سقیفه، همه مالکی مذهب، شیعه نبودن. اونم خطیب بزرگ پایتخت برای فرزندش جشن گرفته بود، ما رو هم دعوت کرد. وقتی که ما رفتیم اونجا لحظاتی گذشت، به من ایشون گفت برای مردم صحبت کن. خداوند به ذهن من گذاشت. پرسیدم نام این فرزند رو چی گذاشتید؟ گفت زینب. من موقعی که این نام رو شنیدم از او اشکم جاری شد. بعد خودش در اومد بدون اینکه من سوال کنم گفت ما اگر دو پسر دو قلو خداوند بهمون بده نامشو میذاریم حسن و حسین، سنی ها، و اگر دو دختر به ما بدهد نام رو میگذاریم زینب و زهرا. ببینید یه کسی که پیروه، یعنی ادعا نداره که من شیعه 12 امامی هستم، ولی نام فرزندانش اینه. ما کجا داریم میریم بعضی هامون؟ چه مسیری رو پی میماییم؟ بنابراین پدران، مادران، به فرزندانتون که صاحب فرزند میشون یا جوانانی که صاحب فرزند میشید، افتخار کنید نام فرزندتون رو میگذارید فاطمه، میگذارید خدیجه، میگذارید آمنه، نام پسرتون میگذارید علی، محمد، حسن، حسین، امثال اینا. واقعا مایه افتخاره و یکی از نشانه های پیروی از این هاست. لذا لااقل ما در عمل در این حد نشون بدیم که ما پیروی اینها هستیم. و اما برکت وجودی فاطمه معصومه سلام الله علیها در ایران شاید لطف الهی بوده است که این بانوی بزرگوار از مدینه هجرت کنند و در این منطقه به خاک سپرده بشوند. و این همه برکات داره اجمالا من نشاره می کنم. شاید به یقین می توانیم بگوییم که اگر قوم آن روز مدفن فاطمه معصومه سلام الله علیها نمی شد، معلوم نبود از نظر قداست، شهرت در این حد باشد که قطعا نبود. هذا اولا. این شهر رو وقتی که نام میبرن به نام شهر مقدس قم میگوین، مشهد رو به افتخار مسجع شریف علی ابن موسی رضا علیه السلام مشهد مقدس میگوین. تنها حرم مقدس نیست، این شهر هم به برکت نورانیت این مسجد شریف کلا نورانی است. شاید به یقین می توانیم بگوییم که اگر این بارگاه مطهر در اینجا نبود، حوزه علمیه قم که امروز افتخار علمی جهان تشیع است وجود نمی داشت، یا اگر می بود مثل شهرهای دیگر محدود. بزرگترین شخصیت‌های علمی، بزرگترین مراجع در طول تاریخ از این حوزه علمی برخواستند. و نکته بعدی، اینجا شد خاستگاه انقلاب اسلامی و اونچه که امروز ما در فلسطین میبینیم، باید اگر این مسیر رو طی کنیم و به عقب برگردیم از نظر تاریخی، باید خاستگاهش رو از کنار مسجد شریف فاطمه معصومه سلام الله علیها جستجو کنیم. امیدواریم که در آینده نچندان دور اثری از اسرائیل قاصب نباشد و کشور فلسطین و مسجد الاقصای عزیز از اشغال متجاوزان آزاد گردد انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت می دهیم، مسلمانان را، رزمندگان را در سراسر عالم به پیروزی نهایی برسان. توطئه‌های دشمنان، به ویژه استکبار جهانی آمریکای جهانخوار، صهیونیسم بین الملل، به خودشان برگردان. پروردگارا به همه ما در زندگی توفیق عبادت و بندگی کرم فرما. اول مرگ ما، اول سعادت ما و شهادت در راه خودت قرار بده. مرزای مسلمین، منظورین، چند نفر هم توصیه کردن مریض دارن، دعا کنید خداوند انشاءالله به همشون شفا عنایت بفرماید. پروردگارا مرزای مسلمین، منظورین، جانبازان عزیز شفا کرم فرما. به خاندان معظم شهیدان و همچنین خاندان جانبازان عزیز صبر و اجر کرم فرما. پروردگارا جوانان عزیز ما، امت اسلامی، خدمتگزاران به مکتب اسلام، مراجع معظم تقلید، خدمتگزاران به نظام اسلامی، به ویژه رهبر معظم انقلاب، از همه خطرات مسون و محفوظ بدار. جوانان ما را از خطرات فکری و فرهنگی در امان نگهدار. و عجل ثم قرب فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.
اللهم صلی علی محمد وآل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برنامه بربال سخن رو تقدیم شما کردیم. شنوندگان عزیز رادیو معرف، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده و الگوگیری از مقام حضرت معصومه سلام الله علیها که امروز سال روز ورود اون حضرت هست به شهر مقدس قم، که گرامی داریم این روز بسیار عزیز و پر از نور و برکتی که منشأ خیرات فراوانی برای مردم این دیار شده. این سخنرانی امروز ساعت 13 مجدداً از رادیو معرف تقدیم شما خواهد شد.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سایه.
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
در فرصت پیش رو برنامه روایت کتاب رو خواهش میکنم بشنوید، حدود 15 دقیقه.
Oh.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفتیده کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودشو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت که اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه دوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله همراهی خراسان شدند. اونا در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله هم سفر شد. حاج کریم و همراهانش در مسیر گرفتار دو راهزن شدند، اما به شکل معجزه آسایی از دست راهزنها نجات پیدا کردند. عمران حاج کریمو که به دست راهزنها زخمی شده بود به خونه طبیبی برد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که طبیب برای عمران از مهربانی و لطف امام رضا علیه السلام گفت. عمران هم سوالاتی درباره عشق شیعیان به امام مطرح کرد. و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 22. شب بود و ستاره ها تو آسمون چشمک می زدن. حاج کریم پینه‌دوز مجروح تو خونه طبیب افتاده بود. دخترش راحله هم به اندرونی رفته بود. طبیب و عمران توی حیاط زیر سقف آسمون نشسته بودن و صحبت می کردن.
پرسیدی چرا شیعیان برای دیدار با علی ابن موسی رضا این همه دشواری را به جان می خرند؟
آره، و نیز پرسیدم نمی شود شیعیان در سرزمین های خود باشند و او را در دل بپذیرند؟
خوب گوش کن ببین چه می گویم عمران.
سراپا گوشم جناب طبیب.
ببینم، آیا تا کنون در زمستانی سرد دچار سرمایی طاقت فرسا شده ای؟
آره، 1 سال در مسیری شبی را در بیابانی گذراندم که سرما تا مغز استخوانهایم نفوذ کرد. آن شب بیش از آن که آرزو کنم آفتاب طلوع کند آرزوی مرگ کردم.
تنور آتشی را در زمستانی سرد تصور کن با آدمیانی که دورش حلقه زدند. چه کسی بدنش گرمتر خواهد شد، آن که نزدیک تنور ایستاده یا آن که از تنور دور است؟
معلوم است آن که نزدیک تنور است.
امام نیست تنوری از موهبت‌های الهی است. هرچه به این تنور نزدیک باشیم ظرفیت و استعداد پذیرش موهبت‌های الهی در ما بیشتر خواهد شد. امام معصوم سرچشمه تمام نعمت‌ها و خوبی‌هاست. ما هرچه خودمان را به این سرچشمه نزدیک‌تر کنیم نعمتی که برمی‌گیریم و برکات آن بیشتر است.
عمران در سکوت به حرف‌های طبیب گوش می‌کرد. عمران افسار اسب رو به دست گرفته بود و با پاهای خسته و کم رمق پیش می رفت. روی پیشونیش دونه های درشت عرق نشسته بود و پاهاش دیگه توان راه رفتن نداشت. کمی عقبتر حاج کریم پینه‌دوز و راحله هر دو سوار بر اسب پیش می رفتن. عمران پاهای حاج کریم رو با شالی سیاه به زین اسب بسته و راحله هم پشت سر پدرش روی اسب نشسته و دو دستش رو دور کمر اون حلقه کرده بود. چشمای حاج کریم بسته بود. کمی که گذشت عمران ایستاد و کمر صاف کرد. بعد با پشت دست عرق پیشونیشو پاک کرد و به دور و برش خیره شد و زیر لب گفت:
خوب است من نیز کمی بنشینم و استراحت کنم.
عمران همونجا نشست و با خودش گفت:
بیچاره این پاها که گناهی نکردند، بگذار کمی استراحت کنند.
عمران کفشاشو از پاش بیرون آورد و دستی به کف پاهاش کشید و دوباره تو فکر رفت.
نسیم که به کف پاهایت بخورد تمام خستگیت را با خودش میبرد.
عمران چشماشو بست و کف پاهاشو آروم مالید. بالای سرش اسب شیهی کشید. عمران سر بلند کرد و به تپه کوچیکی خیره شد.
اگر راه را درست آمده باشیم پشت آن تپه باید رودی باشد که طبیب خبر داد.
عمران سر برگردوند و به حاج کریم پینه‌دوز و راحله که روی اسب نشسته بودن نگاه کرد. راحله صورتشو پشت سر پدرش پنهون کرد و به عمران گفت:
بهتر است جای من را عوض کنیم.
عوض کنی؟
آره، بد نیست من نیز پاهایم را به زحمت بیاندازم.
چرا باید یکی بخواهد پاهایش را به زحمت اندازد؟
این رسم ادب نیست که ما سواره باشیم و شما پیاده.
رسم جوانمردان نیست که با بانوی همسفر باشند و خود بر مرکب بنشینند و بانو را به پاهایش بسپارند.
راحله حرفی نزد. عمران دوباره به دشت و تپه مقابل نگاه کرد. بعد دستش رو سایبون چشماش کرد و گفت:
اگر آنجا رودی باشد و همچنان که طبیب گفت مسافرانی به عادت این ایام چادری افراشته باشند، بیش از هر چیز باید سراغ طبیبی را بگیریم و پینه دوز را نشانش دهیم، طبیبی که داروی کافی در اختیار داشته باشد.
راحله آروم دستش رو بالا برد و روی پیشونی پدرش گذاشت و گفت:
خدا را شکر پیشانیش داغ نیست، تبش فروکش کرده است.
از برکت نمازهای شبانه توست.
عمران نیم نگاهی به راحله انداخت و ادامه داد:
صدایت را می شنیدم، چه خوب قرآن می خوانی. هرچند از معنای آنچه می خواندی چیزی نفهمیدم، اما شنیدن آن کلمه ها آرامم می کرد.
راحله تا این حرف رو شنید تو فکر رفت و با خودش گفت:
خدا مرا بکشد اگر این جوان صدایم را شنیده باشد.
راحله تو فکر بود که با صدای عمران به خودش اومد.
این پاها دیگر به اصرار و لجاجت صاحبشان عادت کردند. راه رفتن برای آنها کاری عادی و تکراری شده است. از آن گذشته من بیشتر از اینها به پدرت مدیونم نیستم؟ اگر نبود مداوای آن شب او، معلوم نبود چه بر سرم می آمد.
شما به علی ابن موسر رضا مدیونید. اگر حمد و سپاسی هست ابتدا از آن خداست، بعد از آن حجت او.
آری راست می گویی، این گونه که پیداست در این سفر نمیتوانم از علی ابن موسرزا بگریزم. گویا این بخت تا خاک خراسان و خانه علی ابن موسرزا را نشانم ندهد دست بردار نیست.
راحله خواست حرفی بزنه که عمران گفت:
تسلیم، اگر علی ابن موسرزا همون است که به واقع از طرف خدا آمده است، پس اراده من کجا و اراده ایشان کجا؟
عمران به راحله نگاه کرد و ادامه داد:
اما درباره پدرت پرسشی دارم که شاید تو که دختر اویی بهتر از هر کس دیگری بتوانی پاسخش را بدهی.
راحله به حرفای عمران دقیق تر شد. نگاهش تو جهتهای مختلف میچرخید و مدام تکون میخورد. عمران به مردمک چشمه راحله خیره شد و گفت:
پدرت زبان فصیح و بلیغی دارد و کلامش در دل نفوذ میکند. او در کدام مکتب درس خوانده است؟
پدرم شاگرد سعد ابن رحمان بوده است.
سعد ابن رحمان؟
آری. و سعد ابن رحمان نیز شاگرد هشام ابن حکم بوده است. هشام نیز از محضر مبارک حضرت صادق کسب فیض کرده.
حضرت صادق نیز از امامان شیعه است؟
آری، حضرت صادق و بعد از ایشان حضرت کاظم و اکنون نیز حضرت علی ابن موسر رضا. حقیقت این است که سعد ابن رحمان صدها بار از پدرم شیرین زبانتر و هشام ابن حکم صدها بار از سعد ابن رحمان خوش بیانتر و هر دو در برابر علم و دانش و بیان و گفتار حضرت صادق قطره کوچک بودند. پدرم همیشه میگوید ما قطره هم نیستیم.
عمران همینطور که روی خاک نشسته بود نگاهی به آسمان آبی و ابرای سفید انداخت و گفت:
و گویا تنها دختر پینه دوز دست کمی از خودش ندارد.
من شاگرد مکتب پدرم بودم، از همون خردسالی از او درس شنیده و پای سخنانش نشستم و با هر بار شنیدن اندکی آموختم.
عمران نیمخیز دستشو به سمت خورجین اسب دراز کرد و مشک آبو برداشت و گفت:
از شب پیش تا کنون پرسشی در ذهنم مانده که مانند خوره به جانم افتاده است و دست بردار نیست. آیا میتوانی به پرسشم پاسخ دهی؟
تا پرسشتان چه باشد، برای استواری عقیدهتان کوتاهی نمی کنم و به قدر اندک دانشی که دارم پاسخ خواهم داد.
پرسشم این است که آیا بهشت فقط برای شما شیعیان است؟ از طبیب شنیدم که می گفت بهشت جایگاه شیعیان است. پس در این میان تکلیف من که شیعه نیستم چه می شود؟ آیا این با عدالت خداوند سازگار است که شیعیان از دشواری‌های روز قیامت دور باشند فقط به این دلیل که شیعه زاده شده اند و من که از ادیان بیخبر بودم از بهشت محروم باشم؟
عمران سر چرخوند و به چهره راحله نگاه کرد. راحله همینطور که به جایی دور خیره شده بود گفت:
بگذار پرسشت را با روایت داستانی از علی ابن موسر رضا پاسخ بدم.
باز هم علی ابن موسر رضا؟ بهتر از این نمی شود.
علی ابن موسر رضا برادری دارند به نام زید. او در مدینه قیام کرد و خانه های گروهی را به آتش کشید و عده‌ای از مردم را کشت. به دستور مأمون زید را دستگیر کردند، اما به احترام علی ابن موسر رضا از تقصیراتش گذشتند و او را بخشیدند. مأمون با این کار می‌خواست در نظر عوام پسندیده و نیکو جلوه کند.
عمران با دقت به حرفای راحله گوش می‌داد.
روزی حضرت رضا در مجلس درسی مشغول خطابه بودند. زید هم در آن مجلس نشسته و بی‌اعتنا به امام چند نفری را گرد خود جمع کرده بود و از حال و احوال خودش برای آنان تعریف می‌کرد و می‌گفت: ما خاندان رسول خداییم و چنین و چنان، و به خود می‌بالید. امام سخنان زید را شنیدند و با صورت برافروخته به او فرمودند: چه می‌گویی زید؟ آیا سخنان بقال‌های کوفه تو را مغرور کرده است؟ زید با لبخند گفت: من حرف خلافی نگفتم، مگر غیر از این است که فرزندان فاطمه زهرا از آتش دوزخ در امان هستند؟ من نیز فرزند فاطمه ام. امام سری تکان دادند و رو به مردم فرمودند: به خدا سوگند این گونه نیست که زید میگوید. این مقام فقط مخصوص حسن و حسین و فرزندان بلاواسطه فاطمه زهراست. امام رو به زید کردند و فرمودند: ای زید، من از تو میپرسم، آیا ممکن است پدرمان موسی بن جعفر بندگی کند، روزها روزه بگیرد و شبها را به عبادت بگذراند و تو خدا را معصیت کنی و فردای قیامت هر دو داخل بهشت شوی؟ پس عدل خدا چه می شود؟
راحله اینو گفت و ساکت شد. عمران کفشاشو پوشید و بلند شد. بعد افسار اسبو گرفت و با لبخند گفت:
آفرین بر علی ابن موسی رضا، چه پاسخ نیکویی.
عمران مشک آب روی دوشش انداخت و افسار اسب و دنبال خودش کشوند. راحله با تکونای اسب تکون می‌خورد. عمران منتظر بود تا ادامه حرفای راحله رو بشنوه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، روایت کتاب اقیانوس مشرق تقدیم شما شد. در برنامه روایت کتاب انشالله که لذت برده باشید. زمان بازپخش این برنامه هم امروز 25 شهریور ماه ساعت 12:45 خواهد بود تا ساعت 6 صبح. با ادامه بخش سوم برنامه های رادیو معارف ما همچنان خدمت شما عزیزان هستیم و انشالله که شما هم فرصت همراهی ما رو داشته باشید، به خصوص عزیزانی که شب بیدارن و مشاغل شبانه دارن و میتونن کنار ما باشن و برنامه ها رو بشنوند. پارسایان نکاتی از سیره و اخلاق علما رو مطرح میکنه. حدود 9 دقیقه با هم میشنن.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند.